اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. خب، در بحث بسیار مهم حق الله در ماه شریف رمضان در دهه دوم هستیم و پیرامون خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام در این باره داریم با هم گفتگو میکنیم. حدوداً 12 شبی هست، 13 شبی هست که این توفیق رو پیدا کردیم در این باره با هم بیاندیشیم. تقوا رو امیرالمؤمنین یکی از حقوق اصلی الهی شمردن و فرمودن اگر این حق ادا بشه، خدای متعال حقی که شما برگردن او دارید رو ادا خواهد کرد. یعنی علاوه بر این که این یک حق تقوا، رعایت تقوا یک حق از حقوق الهیه، موجب اداء حق الناس توسط خدای متعال هم هست. یه بحث مفصلی هم در تبیین جایگاه حق الله و حق الناس با هم داشتیم. حالا نه فقط حق الناس، حقوق دیگر هم همه ذیل حق الله جل و علا قرار میگیره. خب، امیرالمؤمنین بعد از این که راجع به تقوا سخن فرمودن که شما رو از خواب بیدار میکنه، قلوبتون رو زنده میکنه، گناهانتون رو میبخشه، تقوا داروی همه دردهای شماست، مراقب باشید عبرت اهل تقوا نشید، از بی تقواها عبرت بگیرید. بعد از این که این توصیه های مهم رو فرمودن کونو عن دنیا نزاهن و الالآخرت و لاها. خب، باید از دنیا منزه باشید، پاک باشید و علاقمند و دلبسته آخرت. و کسی که تقوا او رو مقام بخشیده، مواظب باشید که ضایع نکنید. و کسی که دنیا به او اعتبار بخشیده رو تکریم و تعظیم نکنید. خیلی اینها حرفهای عمیقیه که هم تو زندگی فردی کاربرد عینی و عملی داره، هم تو زندگی اجتماعی. بعد میفرمان که به دنیا و زرق و برقش توجه نکنید، سخن دنیا که دروغه نشنوید. این سیطره مثل نوری که اشراق داشته باشه در همه جنبه ها و جهات. این مواظب باشید شما رو فریب نده. چرا که دنیا مثل هرزه گردیه که تسلیم نمیشه، مثل مرکبیه که سرکشه و رام نمیشه. دنیا یک دروغگوی خیانتکار، دنیا یک کسیه که تنها میگذاره شما رو، سرگردان و میگذاره شما رو. دنیا یک دشمن حیله‌گره. آدم به دنیا اقبال کنه یعنی به دشمنش اقبال کرده. برتری دنیا عین سقوط. اهل خودش رو میرانه به سمت مرگ و نابودی. راهاش، مذاهبش جمله در حیرت. خواسته ها و مطالبش یعنی مطالبه هاش ناامید کننده است. تا جایی که شمردن، حالا من همه رو دیگه دونه دونه عرض نکنم، فرمودند این دنیا لحم مجذور، مثل یک جراحت پاره پاره است. یعنی مثل یک مجروحیه که گوشتش تکه تکه شده. شلو مذبوح، مثل یه جماعت بی سره. دم مسفوح، دنیا از یک طرف مجروحین تکه پاره است، از یک طرف دسته های بی سره، از یک طرف خون های به هم تپیده است، در بدن های در خون تپیده است. صافقن به کفیه، دنیا باعث میشه که شما میبینید اهل دنیا هی دستاشون رو به هم میمالن از حسرت و از قصه. دوچاره چه کنم میکنه اهلش رو دنیا. مرتفقن به خدیه، دنیا خیلی سرها رو به زانو فرو برده، دنیا خیلی ها رو قصدار کرده. زارن علا رأیه، زارن علا رأیه، دنیا کاری میکنه که اهل دنیا زار بزنن بر رأی و نظری که داشتن. یعنی اهل خودش رو پشیمان میکنه. راجع ان از مه، یه دهی که اهل دنیا میبینی تصمیم گرفتن ولی از عزمشون دست برداشتن. راجع ان عزمه، یعنی اینکه دنیا طلب تصمیمم بگیره عزمشو جزم کنه اعتباری بهش نیست، از تصمیمش دست برمی‌داره. راجع ان عزمه، حالا مقام معظم رهبری به این آقایون مسئولین در دولت فعلی، در دو دولت فعلی و دو دولت قبلی، نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، در چهار دوره از مسئولیت سیاست خارجه، فرمودن که اینا قابل اعتماد نیستن. اروپایی ها ایزن امریکایی ها ایزن اروپایی ها اینا قابل اعتماد نیستن. به هر چهار دوره ریاست جمهوری، دوره قبل چه این دوره، چه وقتی که مثلا جریان شبه انقلابی سر کار بود، چه دوره ای که نه جریان دیگه سر کار بود، فرمودن که اینا قابل اعتماد نیستن. خب ولی چون طرف ما توی این دولت ها اهل دنیا بودن، جاهای دیگه اثبات رسیده، یا طرف مقابلمون اهل دنیا هستن، همین اروپا و غرب، آدم نمیتونه اینها رو توی یه تصمیم ثابت ببینه. راجع ان ازمه، آدمایی که اهل دنیا پای حرفشون وای نمیستن، پای حرفشون وای نمیستن، فرقم نمی کنه حرف و حق و قاتل و همه هر چه حق بگن چه باطل بگن، پا حرفشون وای نمیستن. چون اون چیزی که ثبات میاره یقینه، اون چیزی که یقین میاره حقانیته. وقتی اینها اهل حق نیستن، پس اهل یقین هم نیستن، یعنی حتی به اندیشه های خودشون هم باور جدی ندارن. همین الان شما راحت فوکویاما برمیگرده میگه ما اشتباه کردیم، یه دوره بشریت رو گذاشتن سر کار، مجبور کردن به خاطر این سیستم، یعنی این مکتب حاکمیتی یا این پدیده مثلا روح انسانی یا این فرضیه فلسفی، هر چی میخوای اسمشو بذاری بذار، این نظریه سرمایه‌داری، نظام لیبرالیستی، دموکراسی غربی، یه عمر به خاطر این خون ریختن، به خاطر این هزینه کردن، به خاطر این ملت‌ها رو به هم ریختن، کشورها رو به هم ریختن. حالا اومدن میگن نه ما اشتباه کردیم. میشه یه نظم 70 ساله 80 ساله حاکم کردید به عالم؟ نظم منظورم منظم نه، یعنی یک سازمان، یک مهندسی 70 ساله، یک نظام حاکمیتی 70 ساله. حالا اومدی میگی ما غلط کردیم، ما اشتباه کردیم. غلط کردید که غلط کردید، اشتباه کردید که از اول فکر کردید میتونید بشریت رو اداره کنید. کی گفته بود شما میتونید بشریت رو اداره کنید؟ کی گفته بود شما حق بشر رو میشناسید و میتونید از حق بشر دفاع کنید؟ کی گفته بود شما میتونید تضمین کنید سعادت بشر رو؟ حالا یعنی اینا تو موضع باطل خودشون هم بای نمیستن. لا تلومونی ولومو انفسکم، با بزرگ اینها شیطونه قیامت. خب وایسا سر موضعت نامد، ما را آوردی تا تو جهنم. جهنمی ها شروع میکنن به شیطان ملامت کردن که چه کردی با ما. قرآن راجع به حرف شیطان در جهنم صحبت میکنه، یعنی خدای متعال حرف شیطان رو اون روز و الان داره بهت میزنه، میگه ببین من بهت دارم میگم و تو میخوای دنبال شیطان بری، شیطان خودش این راهو قبول نداره. شیطان پاش وای نمیسته ها. جنگ بدر دیدی؟ قرآن دیگه. شیطان اینها رو به هم کرد، آمدن گفت برید بجنگید، تمام شد، حتما بر پیغمبر پیروزید. یه دفعه دید خدا وارد جنگ شد به نصرت رسول الله، گفت اون چیزی که من میبینم شما نمیبینید، من دیگه با شما نیستم. بابا وایسا، پشت لشکر کفر رو خالی کرد، پیغمبر و اصحابش و جنود الهی جنگ بدر رو بردن. نه در موضع حق وای نمیستن، اهل باطل، اهل دنیا، نه اهل دنیا دیگه، در موضع باطل خودشون هم وای نمیستن، در موضع باطل خودشون هم وای نمیستن. هیچی گناهکارا میگن خدایا، سرزنش میکنن شیطانو. خدا میفرماد شیطان در مقابل به اینا میگه لا تلومونی لوم انفسکم، خودتونو ملامت کنید چون منو ملامت میکنید. برای چی اومدید من از من اطاعت کردید؟ من که اصلا سلطنتی بر شما نداشتم. خدا گفته بود من بعد از من اطاعت کنی؟ خدا میگه در قرآن من که اصلا سلطنتی نداشتم. خب نامرد، اگر قرار بود من از کسی که سلطنت داشته باشه یعنی خدا و ولی خدا اطاعت کنم، خب چرا تو دنیا تو نذاشتی من این کارو بکنم؟ وایسا الان پای حقت بگو من اینو منعرفش کردم. میگه به من چه؟ از شیطان که پدر بزرگ همه دنیا پرستاست تا شیطان زمینی ما الان امریکا اسرائیل، تا بیا اهل دنیای خودمون بعضی سیاست مدارها پای موضوعشون وای نمیستن، پای حرفشون وای نمیستن. راجع ان ازمه، شما عده ای از این اهل دنیا رو میبینی که از عزمی که جزم کردند رویگردانند، بر میگردند، تصمیمشون بر میگردند. بعضی ها فکر کردن ما انقلاب کردیم برای خواسته های مادیمون، که حالا میگن آقا ول کنید دیگه، حالا دنبال آرمان های انقلاب نباشید، گسترش و صدور انقلاب نباشید، نجات بشریت اینها رو ول کنید، استکبار نابود کنید، اینها رو ول کنید. این در حقیقت یه فاجعه سیاسی و امنیتی که جبهه کور و شوم اصلاحات، خودشون گفتن جبهه ایم دیگه در این انتخابات، با غرض بهره برداری سیاسی و برد در انتخابات اومدن بهش دامن زدن، با این انتشار فایل صوتی آقای ظریف در شبکه‌های دشمنان اسلام، این کار جبهه اصلاحات دقیقاً هم با برنامه است. از صدر تا ذیل این جبهه اصلاحات هم از این برنامه مطلعه، کاملا هم حساب شده این مصاحبه گرفته شده و کاملا حساب شده این مصاحبه منعکس شده. خود این طرح و ایده که از کانال شبکه خارجی و دشمن منعکس بشه نه داخلی، چون داخلی اساسا نمیتونه بشه، شما نمیتونید این صحبت های آقای ظریف رو اگرچه اعتقاداتشه نمیتونی اینها رو علنا پخش کنی. اونجا هم داره میگه که اینها منتشر نباید بشه، حالا یا داره به ظاهر میگه یا نه حقیقتا میخواسته منتشر نشه و نمیتونستن هم اینها اینو تو شبکه‌های داخلی منتشر کنن، میریخت به هم همه چی رو. اصلا یه فضای ناامن سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد و اقتصادی ایجاد میکرد و حتی نظامی. جبهه اصلاحات دقیق عمل کرد، درست عمل کرد توی این فاجعه ای که ایجاد کرد. البته ما انتظار بی جایی داریم که الان انتظار داشته باشیم وزارت اطلاعات این موضوع رو رسیدگی درستی بکنه، قطعا نمی کنه، قطعا درست رسیدگی نمی کنه، چون از این موضوع همه اطلاع داشتن، از ضبط این موضوع برج 6 98 همه اطلاع داشتن، خودشون دارن میگن ما اطلاع داشتیم، هشدار داده بودن نسبت به اینکه اطلاعات صحبت‌های ظریف بخواد پخش بشه مسئله ایجاد میکنه، هم مسائل بین‌المللی ایجاد میکنه، مشکلات بین‌المللی ایجاد میکنه، هم مشکلات داخلی ایجاد میکنه. حالا الان رادیو یا تلویزیون میگه خب مسئولین همدیگه رسیدگی بکنن. چی رسیدگی بکنن؟ با اشراف مسئولین امنیتی این اتفاق افتاده. با اشراف کامل مسئولین امنیتی از این مصاحبه خبر داشتن. مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری رسما این مصاحبه رو گرفته.
چیز پنهانی نیست. کسی اومده این مصاحبه رو گرفته، همون ابتدایش هم میگه، اصلا ابهامی باقی نمیگذاره. من حالا امشب نمیخواستم مفصل راجع به این موضوع بحث بکنیم، ولی اشارش خوبه بشه یه اجمالی در جریان قرار بگیرید. ششم اسفند ماه 98 همین چند ماه پیش در سلسله برنامه‌های تاریخی تاریخ شفاهی دولت، دولت تدبیر امیر عنوان میکنه، دولت تدبیر امیر و عنوان برنامه چیه؟ آن سوی دولت. بعد جهت‌دار بودن سوال‌هایی که این آقای لیلاز میکنه، که مثلا کارشناسه، مثلا دکترای چه و چه داره، یه مصاحبه‌گر ساده نیست، مصاحبه خبرنگار و کارشناسه. بعد یه جاهایی اصلا خودش میگه، اعتراف میکنه تو این سه ساعته، من بذارید فردا شب یا شبهای دیگه به کلش اشاره بکنم، فقط یه ابتدایش رو عرض کنم امشب، چون نرسیدم کل مصاحبه رو بشنوم. این تو همین مقدار هم خیلی روشن گرانه بود که این قصه چیه. اصلا حرفی که آقای سخنگوی وزیر خارجه اومد زد کاملا غیر واقع بود. اون چیزی که قشنگ داره دنبال میشه توی این مصاحبه، نه ثبت یک تاریخ شفاهی، که ضبط یه برنامه انتخاباتیه. اونجا آقای لیلاز این مصاحبه گر صریحا میگه ما از این مجموعه مصاحبه شما میخواییم 3-4 ساعتشو در اختیار مردم قرار بدیم. حالا تلویزیون بیاد مهر بزنه بگه این محرمانه غیر قابل انتشار بوده، نه آقا این محرمانه نبوده. اون کسی که داره این برنامه رو ضبط میکنه بنای محرمانه نگه داشتنش نداره. خب چرا از اسفند تا حالا منتشر نشده؟ خب باید زمینش فراهم بشه. وقتی یه جبهه سیاسی میشینه طراحی میکنه برای انتخابات آتی که ظاهراً برگ برنده ای نداره، برای ایجاد یه موج امنیتی، برای ایجاد یه موج تبلیغاتی و سیاسی، برای ایجاد یه موج روانی تو کشور، متشبث سرویس های خارجی میشه، سرویس های دشمن میشه، عربستان سعودی میشه. اینا همه حساب شده و برنامه ریزی شده است. اینجوری نیست از دست کسی در رفته. بله این بار آقای ظریف قربانی میشه. ممکن بود هر کس دیگه ای رو اینها قربانی کنن برای اینکه به این نتیجه بهتر برسن. اونجا این آقای مصاحبه‌گر صریح میگه ما این مصاحبه رو داریم میگیریم که در اختیار مردم قرار بدیم. نه آقا این محرمانه بوده. کی داره میگه محرمانه بوده؟ کی گفته محرمانه است؟ وقتی خود مصاحبه‌گر و کسی که برنامه رو بودجه رو داده، دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، این بودجه رو داده این برنامه ضبط بشه و بعد در موقع خودش پخش بشه، شما در یک روز اینترنشنال، بی بی سی و شبکه‌های مختلف در یک روز همه بگن برای ما ارسال شده، این یعنی چی؟ یعنی کار مخفی؟ این کار مخفی نیست. خواهد حواسامون پرت نشه به این که فکر کنیم چند نفر نفوذی تو ریاست جمهوری هستن رفتن اطلاعات پنهان اینها رو که بنا بوده مثلا تو تاریخ شفاهی مثلا نظام جمهوری اسلامی، دولت مثلا تدبیر و امید، اینها مخفیانه بمونه، حالا اومده بیرون رسوا شده، رسوایی به بار آورده. نه اینجوری نیست. خود مصاحبه گر میگه ما اینو داریم ضبط میکنیم برای اینکه در اختیار مردم قرار بدیم. بعد میگه البته وقتی قرار میدیم که شما، خیلی جالبه میگه شما و مسئولین همین دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری اجازه شو بدن و آقای رئیس جمهور اجازه بدن ما پخش میکنیم. یعنی اینا منتظر فقط زمان پخششن. من دیدم بعضی از این تحلیل ها و توییت ها و اینا هی حرف از نفوذی میزنن. نفوذ کدومه؟ سیستم آلوده است. یعنی خود دفتر مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری الان متهمه، نه کسی در این دفتر. همونجا داره به آقای ظریف میگه که ما اینا رو داریم ضبط میکنیم که در اختیار مردم قرار بدیم، بعد آقای ظریف میاد اون موارد ضد امنیتی در ارتباط با روسیه، در ارتباط با بعضی کشورهای منطقه رو عنوان میکنه. بعد اخبار BBC ما میگه مسئله‌ای که ایجاد کرده، موجی که ایجاد کرده الان مسئله حاج قاسم سلیمانیه. نه خیر، بله که حمله بی‌رحمانه‌ای میکنه ایشون نسبت به مواضع حاج قاسم سلیمانی، البته با ادبیات دیپلماتیک خودش، چون آدم تحصیل کرده ادبیات دیپلماتیک از 19 سالگی میگه من کارم این بوده. 40 سال توی این انقلاب کارش و ادبیاتش و حرفش و تخصصش اصلا گفتمان دیپلماتیکه. وقتی میگه دیپلماسی فدای میدان شده و نظام جمهوری اسلامی اهمیت به میدان داده و نه دیپلماسی، دیپلماسی رو عقلانیت جا میندازه و میدان رو مایه ضرر ملی و نابودی منافع ملی جا میندازه، این حرف یعنی چی؟ این پایمال کردن خون هزاران هزار شهید در دفاع از حریم اهل بیت، در دفاع از کیان این کشوره. حاج قاسم سلیمانی یک سرباز از بین این همه، یک قربانی از بین این همه قربانی در این راه و گل سرسبدشون و سپهدارشون و سپهبدشون. اصلا شما به چه اجازه ای سعی در القاء این دوگانگی در حاکمیت رو داری؟ که آقا سیاست حاکم بر دیپلماسی یک سیاست، سیاست حاکم بر میدان یک سیاست دیگه است. کجای جمهوری اسلامی، کجای قانون اساسی این حرف رو زده که بعد بگی حالا حق با دیپلماسیه یا حق با میدانه؟ مردم رو بذاری در یک قضاوت ناعادلانه. یعنی اول دوگانه کنی حاکمیت منسجم و متحد نظام رو توسط مقام معظم رهبری، بعد اینها رو مقابل هم قرار بدی، بعدم بگی البته ما احترام همدیگه رو داشتیم، ما با هم رفیق هم بودیم، دوست بودیم، ولی هیچ وقت ایشون به حرف من گوش نمی کرد، من همیشه باید به حرف ایشون گوش می کردم، البته با ادبیات دیپلماتیک. شما هر دو سرباز بودید و فرمانده در اینجا طبق قانون اساسی ولی فقیه جامعه است. در حوزه دیپلماتیک هم در جنگ بودیم، در میدان هم در جنگ بودیم، در حوزه فرهنگ و اقتصاد هم در جنگیم. معلومه که فرمانده واحد میخواد. عقلانیت به اینه که همه این جبهه ها تحت فرمان یک مدیریت واحد باشه. شما بر اساس کدوم مدیریت میگی من به حق بودم و میدان و رزم به حق نبود؟ بر اساس کدوم مدیریت؟ شما از کی فرمان میبردی؟ هی دائم هم تکرار میکنن بله مقام معظم رهبری با ما خیلی مهربانن، البته ایشون هم بعضی وقتا به ما نقد دارن. یعنی چی ایشون به ما نقدم داشتن و بعد من ایشونو 7 صفحه نامه نوشتم راجع به فلان موضوع متوجه ایشون کردم و بعد ایشون گفتن بله من توضیحات خوبی بود؟ انگار که مقام معظم رهبری یه نفر هستن جز یکی از کارشناسان این نظام یه گوشه نشستن. نه یعنی این که حاکم این نظامن. این بهترین فیلم تبلیغاتی برای جبهه اصلاحات بود، برای انتخابات بهترین فیلم تبلیغاتی، برای اینکه اول تکلیف مردم رو روشن کنن، نه تکلیف کاندیدا روشن بشه ها. شده ظریف رو این وسط قربانی کنن تا تکلیف مردم روشن بشه، مردم رو در یک مواجهه دوگانه جنگ و مذاکره قرار بدن. همین تبل تو خالی که الان ماهاست جریان نجبهه خائن و جنایتکار اصلاحات داره ماها برش میکوبه، از دست هیچ کس در نرفته این کار، طبق برنامه داره انجام میگیره. بچه حزب الله یا خام نشن، برید مصاحبه گر رو بگیرید. مصاحبه گر کارش اینه، خودش میگه، میگه من کسی بودم که قبل از انتخابات جناب آقای خاتمی که با چه اجلال و اکرامی هم یاد میکنه از خاتمی، میگه من رفتم باهاش مصاحبه کردم و متقاعدش کردم بیاد رئیس جمهور بشه و حالا من باید تکلیفم راجع به شما بفهمم. اصلا این مصاحبه برای جریان ریاست جمهوریه، جهت در جریان ریاست جمهوریه. کی گفته برای تاریخ شفاهیه، برای تهیه تاریخ شفاهیه دولت تدبیر امیده؟ خودش داره میگه، اعتراف میکنه، میگه من باید تکلیفم رو راجع به آمدن شما در انتخابات بفهمم، اصلا کار من اینه. اینو به زبان میگه مصاحبه کننده. بعد حزب الله یا میگن که ها یه اطلاعات مثلا پنهانی بوده و حالا مثلا آشنا یا دیگری یا فلان یا فلان این مثلا حرفهای پنهان رو آوردن و آشکار کردن و بعد الان به ضرر نظام تموم شده و مشکلات بین المللی هم اقل القاعده بعد از این هم در پی خواهد داشت. نه اینطور نیست، همه چی طبق برنامه است. تمام سوالها با دقت، خیلی از جوابها رو آقای ظریف میخواد بده، وسط جواب اصلا قطع میکنه. مصاحبه گر که خودش یه پیره توی این مسیر، کار کشته است، اصلا جواب سوال آقای ظریف رو در پارسش سوال قبلیش قطع میکنه، موضوع رو عوض میکنه تا برسه به انتخابات. تاریخ شفاهی اینجوری یاد کسی مصاحبه نمیگیره. تاریخ شفاهی گرفتن هم یه علمه، هرچه که هست و مینگارند. کجا برای تاریخ شفاهی چندین سوال در پی پشت سر هم تا اینکه جواب، آها من الان باید جواب از شما بگیرم، شما در خودت میبینی که رئیس جمهور بشوی یا نه؟ الان چه چیزی رئیس جمهور این نظام چه چیزی نیاز داره؟ اونم میگه یه اجماع نیاز داره، اینم میگه شما به این میگین تاریخ شفاهی دولت قبل؟ احمق باید باشه کسی فکر کنه این تاریخ شفاهی بوده. میگه شما الان به نظر چی کشور رو نجات میده؟ میگه اجماع باید باشه. من میگم همه یک دست بشن. بعد میگه خب همه در ارتباط با شما هم اجماع دارن دیگه، رهبر انقلاب که شما لطف داره، نمونه هایشو دیدید و گفتید و آقای روحانی هم که اینو ملت و اینها هم رفتم من دیدم و ملت و عشق و شوق در دل مردم رو من دیدم و بررسی کردم و الان همه اجماع بر شما جمعه دیگه. دیگه چی میخواییم دیگه؟ کسی که در این مصاحبه طرح میشه به عنوان کسی که میتونه اجماع ایجاد کنه، این هر برم بیچاره ها نداشتن از کجا گیر بیارن؟ جریان ارزشی دنبال اجماع برای گرفتن رأی آقای رئیسی؟ همه اینا الان این حرفو میزنن. اگر اختلاف ها کنار بره، همه روی آقای رئیسی مثلا اجماع داشته باشن، خب انتخابات خوب برگزار میشه. اینا تحلیل جریان راست اینه. اینا هم دقیقاً اومدن یه شبه استراتژی ایجاد کردن تو قصه جناح اصلاحات که آقا ما هم اجماع نیاز داریم. اجماع تمام جریان ها، چون بالاخره 45 تا حزب و گروه جریان جبهه اصلاحاته. خب این اجماع روی کی صورت گرفته؟ شما به این حرفا میگید تاریخ شفاهی؟ دولت تدبیر و امید؟ بعد میگه اجماع، خودش هم میگه مصاحبه کننده میگه کار من اینه. خیلی اعتراف جالبیه، کاش همش دقت کرده بودن، یه بار این نوار رو گوش میکردن بعدن پخشش میکردن. مردم رو چی فرض کردن؟ میگه خب الان شما رئیس جمهور محبوب هستید، توانمند هستید، اجماع هستید. بعد میگه نه، من که توان ندارم، من دوست دارم تو حوزه دیپلماسی فقط کار کنم، مثلا وزارت خارجه تخصص من اینه. بعد آقای خبرنگاری که مثلا داره تاریخ شفاهی مینگاره میگه نه آقا صبر کن، اون سالی که من رفتم با آقای خاتمی مصاحبه کردم و آقای خاتمی رو خواستم بیاد رئیس جمهور بشه، ایشون هم میگفت من اصلا راجع به اقتصاد چیزی نمیفهمم، چیزی نمیدونم. بعد من رفتم باهاش صحبت کردم، این گونه گفتم، این شد، این شد، و بعد ایشون اومد وارد صحنه شد. اون سال مثلا چه اتفاق عالی، حالا من نمیخوام عنوان بکنم، اونم دو دروغ دیگه است، در حوزه اقتصاد چه اتفاق با شکوهی تا دوره خاتمی افتاد، و الان شما باید تکلیف منو روشن کنی. مسئله آقای رئیس جمهوره. آقای رئیس جمهور، شما چرا وارد جریان انتخابات شدید؟ دفتر مطالعات تحقیقات استراتژی شما چرا وارد مطالعات وارد جریان تبلیغات انتخاباتی شدید؟ چرا دارید نامزد معرفی میکنید؟ چرا دارید جریان سازی میکنید؟ چرا موج ایجاد میکنید، موج کاذب در کشور؟ آقای رئیس جمهور، هر کس غیر از آقای رئیس جمهور رو تو این حوزه محکوم کنه فریب خورده. اول کسی که باید جوابگو باشه رئیس جمهوره. کمی دقیق باشیم، بازی نخوریم. همین دیروز از کلام علی علیه السلام خوندیم، دنیا جد و هزله، جدیش هم بازیه، جد و هزله. دارن میرن بگردن دنبال آشنا. چقدر شما ساده لوحید. آشنا کیه؟ آشنا گناهی از گناهان رئیس جمهوره، این رو بدونیم. امنیت ملی رو به مخاطره انداختید. مسئله مقاومت و جبهه مقاومت رو مخدوش کردید. مدیریت مقتدرانه، منطقی، قوی، عمیق، همه جانبه ی ولایت رو سیر سوال بردید. از همه بدتر افکار عمومی رو مخدوش کردید، تشویش اذهان عمومی کردید. آقای رئیس جمهور، چرا این کار رو کردید؟ یا آقا به حاشیه نپردازیم، به مسائل اصلی. مسائل اصلی امروز معیشتیه. بله، مسائل اصلی امروز مسئله معیشته، اما این هم بدانید مسئله حاشیه نیست. انتخابات مسئله حاشیه نیست، انتخابات متن اصلی نظامه. ورود زود هنگام، اون هم با این غرض و دیدگاه خاص، و بعد بازی با امنیت ملی، بازی با افکار عمومی، مصداق عینی و علنی یک خیانت سیاسیه. مسئله خیلی روشنه. حالا من بخش هایی از این صحبت رو باید بگم، چون اینها برای رسیدن به یک لا اله الا الله دستاورد سیاسی پست، دست به دامن عربستان سعودی شدن، دست به دامن انگلستان شدن. چقدر باید انسان حقیر باشه؟ چقدر من باید حقیر و پست باشم؟ چقدر باید اصلاحات، جبهه اصلاحات پست و حقیر باشه که حرف خودش رو از حنجر بی بی سی و اینترنشنال به گوش جهانیان برسانه؟ چقدر باید حقیر و پست باشه؟ بعد شما مدعی هستید که این ملت رو میتونید اداره کنید و نجات بدید، دلسوز این ملتید، وقتی مقصد خودتون رو با دشمن این ملت دنبال میکنید. جبهه اصلاحات ایران رو مردم بشناسن. اینها همان داعشی هایی هستن که تکه کردن، تکه تکه کردن بدن فرزند رو جلوی مادر. اینها همون هان. ببینید به چه کسانی پناه بردن؟ به همان عربستان سعودی، به همان وهابیت و آل ننگین، به همان انگلستان خبیث. جبهه اصلاحات رو ایران رو بشناسید. بازی با امنیت ملی، بازی با افکار عمومی، اون هم ملتی که زخم به قلبشه، زخم به قلبشه، داره روز به روز 400 نفر 500 نفر عزیزش رو از دست میده، کمرش شکسته تو حوزه اقتصاد و معیشت. چه حقی دارید با این مردم بازی کنید و با سرنوشت این مردم بازی کنید؟ گول نخورید. فریب یک نفوذی، دو نفوذی، نمیدونم خبر درز پیدا کرده محرمانه بوده، این همه فریبه. تمام این قصه تحت برنامه است. خود مصاحبه گر داره میگه من برای این دارم اصلا سوال میکنم، کارم اینه، تکلیف انتخابات روشن بشه. این دیگه تاریخ شفاهی دولت نیست. شما محبوب ترین عضو این دولت هستید، امید آینده این نظام. شما به این میگین تاریخ نگاری؟ یا میگید فیلم تبلیغاتی؟ ابله سیاسی به این میگه تاریخ نگاری.
امیرالمومنین علیه السلام میفرماد دنیا کاری میکنه که ادعی زارن علی رأیه، زار بزنن اینکه عجب ما رأی و نظری داشتیم و دیدگاهی داشتیم، چه غلطی میکردیم، چه اشتباهی فکر میکردیم. و راجعن ان عزمه، دنیا کاری میکنه که یه ادعی از عزمشون، از تصمیمشون برگردن. مگه پای رکاب پیغمبر تصمیم نگرفته بودن؟ مگه با رسول الله عهد نبسته بودن حکم خدا رو در عالم مستقر کنن، بشریت رو نجات بدن؟ چرا برگشتن؟ دنیا، 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 دنیا.
مگه عهد نکردن با حسین ابن علی حکومت یزید رو زائل کنن؟ چرا برگشتن؟ انسان هایی که تصمیم میگیرن تصمیمشون رو میشکنن، تصمیم میگیرن تصمیمشون رو میشکنن، تصمیم میگیرن تصمیمشون رو میشکنن، دنیا طلبه هایی هستن که آخر عاقبت ندارن. اگر خدای متعال اینها رو در امتحان های سخت مجبور به این نکنه که به قعر دوزخ برن با جنایت بر علیه اولیاء خدا مثل کربلا. راجن ان عزمه،
یه عده‌ای فکر میکنن میتونن سر دنیا کلا بذارن، میتونن هم دنیا طلب باشن هم به خیال خام خودشون ایمانشون رو حفظ کنن. قد ادبرت الحیله و اقبلت الغیله. دنیا راه هر حیله ای رو میبنده، راه هر فریبی رو میبنده.
لا تحین مناس، لا تحین مناس، همه چیز از دست رفته است تو دنیا دیگه، این گوهر با ارزش عمر به دست نمیاد. هیهات هیهات، قد فات ما فات و ذهب ما ذهب و مزت دنیا لحال بالها.
هیهات که شما فرصت پیدا کنی جبران کنی، گذشت. تیری که رفت به شست بر نمی گرده. قد فات ما فات و ذهب ما ذهب، اونی که رفت رفت. و مزت دنیا لحال بالها، لحال بالها، با دردهاش، با مصیبتهاش، با بلاهاش. دنیا با این گذران خودش رو طی میکنه. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. منذرین سوره دخان، امیرالمؤمنین این آیه رو خوندن. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین.
اهل دنیا وقتی فریب دنیا رو خوردن، وقتی این گونه بیچاره شدن، نه آسمان بر آنها گریه می کند نه زمین و نه هر کسی که ناظر حال این بیچاره هاست. نه آسمان بر اینها گریه می کند نه زمین و نه هر کسی که ناظر احوال اینهاست. هیهات هیهات. خدا این یه جمله رو میشه تو قلبتون نگه دارید؟ قد فات ما فات و ذهب ما ذهب و مزت دنیا لحال بالها. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین. اینها مهلت داده نمیشن. اهل دنیا وقت ما کانون منذرین، وقت جبران ندارن. اهل آسمان ها و زمین و هر که نظارگره گریه بر اینها نمی کنه. این کسی دلش برای این بیچاره ها نمی سوزه. اینا هم راه توبه و بازگشت ندارن. حق الله رو ندیدن، بعد آمدن به این حق الله خیانت کردن با دل دادن به دنیا مقابل خدا و اهل دنیا مقابل خدا. جبهه اصلاحات ایران هیچ روزی به سیاه تر از امروز نداشت، والله العظیم قسم. شما خودتون میگید 45 تا 46 تا حزب و جریان و گروهید. جناب حجاریان، جناب تاج زده، جناب کی 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 کی، همه شماها، کارگزاران، نمیدونم، مشارکت، اعتماد ملی، همه 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 جبهه اصلاحات ایران. واقعا انقدر شما به بن‌بست رسیدید، تیرتون رو در چله کمان دشمن بذارید، به قلب این ملت نشانه برید.
آقای وزیر، سخنگوی وزیر خارجه تو این اخبار BBC امشب داشت میگفت، گفت البته اینا حرفایی که زده شده، خب البته هر کسی هم پاک از اشتباه نیست، بالاخره ممکنه بعضی از نظراتم، این حتی اینا نظرات شخصی بوده و فردی، اصلا این مصاحبه خصوصی بوده و قرارم نبوده فاشی بشه و فلان. و خب اگه گزارش خصوصی بوده قرار نبوده فاش بشه، پس چرا ثبت تاریخ شفاهی بوده؟ چون تاریخ شفاهی که خصوصی نیست، یه دوره‌ای داره بعد میاد بیرون. اگر تاریخ شفاهی بوده، ثبت خصوصی بوده، چرا زود هنگام اومده بیرون؟ چرا از دفتر مطالعات و استراتژی که رئیس جمهور فوق امنیتی اومده بیرون؟ و یه وقتی هست مثلا احمدی نژاد دفترش یه چنین سوتی رو میداد، آدم میگفتش که خب با این تو امنیتی چیزی نمیفهمه. این رئیس جمهور مدعی تمام طول عمر انقلابش رو امنیتی بوده و واقعا جایگاه های امنیتی داشته. میگه اولین جایی که من با آقای روحانی رو آشنا شدم کجاست؟ قطعنامه 598. چه جای مبارکی، چه جای مبارکی. آقای روحانی چقدر دقیق انتخاب کردن، اتفاقا دقیق انتخاب کردن. به نظر من اینجا آقای ظریف یه قربانی، یه تیر از کمان رفته بیشتر نیست. علی‌رغم این که اصلاحات بگه ما در نظرمون آقای ظریف هم هست، ولی فقط او رو ذبح کرد تا به مقصدش برسه. البته از جبهه اصلاحات ایران بعیدم نبود این کارو بکنه، چون یه جاهای ارادت آقای ظریف به رهبر انقلاب خیلی روشن بود. این رو جبهه اصلاحات بر نمیتابه، قطعا نمیتونه تحمل کنه. قطعا نمیتونه تحمل کنه بعد از آقای روحانی که نمیتونه آقای ظریف رئیس جمهور بشه که. خب باید کجا قربانی بشه این بیچاره؟ یه چنین حوزه‌ای. خودش تو سفر، روحش هم خبر نداره. هیچی براش دیگه باقی نموند. این شما واقعا راه حیلتتون انقدر بسته شده، شما دیگه داخل نظام نمیتونید کاری کنید، حتی به پشتوانه اپوزیسیون هم نمیتونید کاری کنید. باید رسانه شما بشه بی بی سی و اینترنشنال. هشت سال قدرت و ثروت دست شما بوده، چرا از دشمن استفاده کردید؟ چرا برای رسیدن به مقصد سیاسی در انتخابات آینده از دشمن استفاده کردید؟ چرا؟ ما خجالت میکشیم، باور کنید خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم یک ایرانی انقدر شرف رو زیر پا بگذاره، انقدر غیرت رو زیر پا بگذاره. یک ایرانی مثلا به دین کاری نداریم. البته فتنه آخر الزمان ویژگیش اینه که منافق رو رسوا میکنه، از این جهت خیلی خوبه. فقط شما به این دوستان حزب اللهی که تو این توییت ها، تو این شبکه ها، تو این گروه ها، تو اینا، به اینا بگید، به گول نخورید. اطلاعات درد رفته، اخبار مخفیانه فاش شده، بریم سراغ اینا فتنه های آشناست، اینجوری گول نخورید. تو دولت قبل اینجوری فریب خوردید حزب اللهی ها، تو این دولت فریب نخورید. اینا تقصیر مشائیه، مشائی نقطه انحرافه، و الا خود احمدی نژاد چه؟ حالا فهمیدی احمدی نژاد کیه الان؟ شناختیش یا هنوز نشناختیش؟ تو همین هیئت محبین اهل بیت بلند شد، بعد از هیئت اعتراض کرد و رفت، دیگه هم نیومد. از همون سال تا حالا دیگه نیومد هیئت. شما چرا احمدی نژاد رو نقد کردید؟ چرا گفتید او نباید از مذاکره با امریکا حرف بزنه؟ هنوزم بر نگشته.
بچه حزب الله یا بد فریب میخورن. پس فریاد بصیرت آقا برای کیه؟ برای جبهه اصلاحات ایرانه؟ برای خائنینیه که پناه به اینترنشنال و بی بی سی میبرن؟ پناه به انگلستان و عربستان و امریکا و اسرائیل میبرن؟ البته اینها بار اولشون نیست، قبل از این هم نامه نوشتن، همین چند وقت پیش نامه نوشتن، چند ده نفرشون، چند صد نفرشون نامه نوشتن به جو بایدن، یادمون نیست؟ مشیشون اینها اینه که کسی رو دارن، به کی میتونن تکیه کنن جز دشمن. ولی از این که آدم میبینه دست اینا از حیلت بسته شده تعجب میکنه. البته تعجب نمیکنه، امیرالمومنین میفرماد دنیا ویژگیش همین جوریه، راه حیله را میبنده. دنیا دار غرور، دار حیله است، اما راه حیله را میبنده. دنیا رو بشناسید رفقا، نخواهید با حیله و فریب کاری انجام بدید. دشمنان دین که از شما قدرتمندترن، کسی مثل شیطان پشتشونه، دشمنان دین فریب و حیلشون نقششون نقشه بر آب میشه، راه فریب و حیلشون بسته میشه، شما راه به جایی نمیبرید. هیچ وقت از فریب استفاده نکنید، عبرت بگیرید از بی تقواها. به قول امیرالمومنین در همین خطبه، از اهل بی تقوایی و دنیا عبرت بگیرید، مواظب باشید خودتون مایه عبرت اهل تقوا نشید. از خواب بیدار شید، جریان انقلابی. همین سایت و کانالی که به اسم عمار و بصیرت چهار روز پیش اون تحلیل سیاه و شوم رو زده بود کلاه وحدت، الان تیتر زده که چه بچه، نمیخوام تبلیغ اون کانالم بکنم. موج میزنه بی بصیرتی و جهالت. تاریخ نباید دیگه تکرار بشه. جهالت و بی بصیرتی ضربه های محکمی به اسلام زده. الا ترون یعنی چی؟ یعنی جامعه مقابل من حسین بی بصیرتن. ترون یعنی چی؟ نمیبینید؟ یعنی بصیرت ندارید؟ الا ترون بی بصیرت ها حسین ابن علی رو به مسلخ بردن و این یک بار بود و تمام شد، دیگه تکرار نخواهد شد. جریان های انقلابی، به خودتون بیاید تا مقابل تیغ اهل حق قرار نگیرید. بی شرم، بی چشم و رو، خبیث، نمک نشناس جریان سیاسی که برای رسیدن به مطامع پست خودش قربانی این نظام و این ملت، سرباز این نظام، فداکار، قهرمان این نظام و این ملت رو بیاره بار چندم قربانی کنه. عوض این که من و توی حزب اللهی احقاق حق و خون قاسم سلیمانی کنیم، اونها دوباره پیکر قاسم سلیمانی رو مثل کفتار قطع قطع می کنن و چند باره تکرار خواهند کرد. وایستید تا ببینید. امروز ظریف صریح برمیگرده میگه مشکل مملکت ما اینه که قهرمان پروره، به دنبال قهرمانه. ما تا این نگاه رو داریم به جایی نمیرسیم. چشم شما رو این قهرمان کور کرده و این قهرمان ها کور خواهند کرد. این سرزمین سرزمین قهرمان هاست، چون ما در بیشه قهرمانان بزرگ میشیم. ما وقتی
با روضه حسین، وقتی با روضه عباس بزرگ میشیم، قهرمان مدار، قهرمان پرور میشیم. وقتی اون مادر با اشک برای علی اصغر فرزندش رو شیر میده، دیدی آقا تو اون دیدار؟ گفت روز تاسوعا بچم رفت بیرون، موتور زد داشت نابود میشد، همونجا نذر ابوالفضلش کردم، گفتم نجاتش بدید نذر ابوالفضل. آقا گفت این مهمه، این مهمه. ما هنوز خیلی از بچه هامون نذر ابوالفضلن، ما هنوز خیلی از بچه هامون نذر علی اکبرن، نذر علی اصغرن، نذر حسینن. ما هنوز خیلی دخترانمون نذر زینبن، نذر رقیان، نذر فاطمن. کوس ذلت میزنید بیچاره ها. عباس نگاه میکرد علی اکبر میجنگید، تکبیر میگفت، همه ی لشکر تکبیر میگفتن. عباس میخواست به میدان بره، ابا عبدالله الحسین تو صاحب لباوگ منی، تو علمدار منی، معلومه ما قهرمان پروریم، معلومه ما به اسطوره هامون عشق میبرزیم. به گور خواهید بود این آرزو رو که ما دست از مردان مردمون برداریم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. ما برای اون حسینی گریه میکنیم که فقط در ناحیه سینه‌اش 390 جای زخم بود، نیزه به هنجرش نشسته بود، تمام بدن مثل خار پوش غرق تیر بود، اما هر چه تلاش می کردن از زانو به زمین نمی افتاد، خود رو به یک نیزه تکیه داده بود و ایستاده بود. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر آزاده نیستی، اگر دین ندارید، لااقل آزاد مرد باشید، لااقل آزاد مرد باشید. مگه نمی بینید من هنوز زندم؟ حسین جان تو تا لحظه بعد بیشتر زنده نخواهی بود، اول کار من رو یک سره کنید، بعد به خیمه های من حمله کنید. شرف، غیرت، ناموس، دین، وفا، صدق، ایثار، ما تو مکتب حسین اینها رو با قطر قطر خون حسین آموختیم و با هیچ چیز دیگه عوض نمی کنیم. لا اله الا الله. گفت راست میگه، برگردید، حسین نمیتونه ببینه جلو چشمش ناموسش حد که بشه.